بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی نکاتی که آقای بوتمان در زمینه تفسیر و تأویل متون دینی و به طور خاص درباره کتاب مقدس مطرح کرده اند، درباره این نکات بعد از اینکه دو سه مطلب درباره جهات مثبت نظریه ایشان نقل کردیم و بیان شد، به تبیین نکات نادرستی که در نظریه ایشان هست پرداخت. اولین نکته این بود که آقای بولتمان گزارش هایی را که در کتاب مقدس درباره رخدادهای تاریخی در زمینه اونچه که مربوط به حضرت مسیح به خصوص رخ داده است، ایشان گفتند این گزارش ها تحت تأثیر جهان بینی و نوع نگرش گزارشگران این وقایع تنظیم و تدوین و گزارش شده. به عبارت دیگر نبایستی ما این وقایع و گزارش ها را به ظاهرشان نگاه کنیم یا به ظاهرشان عهد کنیم و برای آنها عینیت و واقعیت تاریخی قائل بشویم. این کار رو نباید ما بکنیم، بلکه باید اسطوره زدائی کنیم. اینا زبانشان زبان اسطوره است و اسطوره در شدد ارائه گزارش عینی و توصیف از یک پدیده واقعی نیست. اسطوره، زبان اسطوره، زبان کنایه، زبان مجاز و زبان سمبولیک است. زبان اسطوره غیر از زبان علم، غیر از زبان تاریخ است، بلکه یک زبانی است که با کنایه و مجاز مطالبی را بیان می کنه. نتیجه این حرف این می شود که این گزارش ها در حقیقت ساختگی و جعلی هستند و پشتوانه واقعی و عینی ندارند. لذا برای یک مورخ اینها نمی توانند موضوع تحقیق تاریخی برای یک مورخ باشه. خب بنابر این نظریه چطور ما می توانیم به گزارش هایی که به طور کلی نسبت به وقایع گذشته چه در حوزه دین و چه غیر دین بر اساس این مبنای آقای بولتمان، چگونه ما می توانیم به واقعیت ها و رخدادهای تاریخی اطمینان کنیم؟ زیرا درباره هر گزارشی این احتمال یا این توجیه وجود داره که بگوییم گزارشگران تحت تأثیر جهاندینی خودشان علایق و صلایق و انتظارات و اون چرا که در ذهن و روح و فرهنگ و جامعه اونها حاکم بوده است، تحت تأثیر اینها مطالبی را نقل کرده. کردن. خب نتیجه این مبنا متزلزل شدن تاریخ به طور کلی خواهد شد. اگر ما این اصل را به اون گونه که آقای بولتمان گفته است، ما از کردن فل جمله تأثیرگذاری نوع نگرش و جهانبینی و انتظارات و خصوصیات روحی و اجتماعی و سایر جهات یک انسان را در اون چرا که منعکس می کند قبول داریم، اما نه به حدی که اصل یک مطلب را به صورت جهلی و غیر اساسی بسازد اون را گزارش کند. پس این اشکال اول و انتقاد اول و نظریه اسطوره زدایی آقای بولتمانه که عرض کردیم این جنبه هرمنوتیکی نظریه ایشان هم همینجاست که برای نوع نگرش و جهان بینی و طرز تفکر یک انسان به قدری نقش قائل است که به اینجا منتهی می شود که یک امری را که هیچ رخ نداده است، یعنی حالا همون رستاخیز حضرت مسیح به عنوان مثال، اما حواریان این از این رستاخیز گزارش کردن. درسته که ما در این مورد با آقای بولتمان هم عقیده ایم که این واقعیت نداره، درست، ما هم اون را رد میکنیم، اما نه به طریقی که ایشان رد میکنه، چون به طریقی که آقای بولتمان رد میکنه حبوط هم، یعنی حبوط آدم بر زمین هم حالت اسطوره‌ای به خودش میگیره، اختصاص به مسئله رستاخیز حضرت مسیح از قبر یک عقیده است به از نظر ما هم تخریب شده و نادرست، به این اختصاص نداره. آقای بولتمان همه این وقایع و گزارش هایی را که در آیین مسیحیت آمده همه را اسطوره‌ای می‌داند، هم مردم چیزایی که درسته از اون چیزایی که از نظر ما درست نیست. پس این نقد اول. نقد دوم که حالا می‌خوایم در ادامه بحث عرض بکنیم این است: آقای بولتمان گفتند یک عالم دین یا یک متکلم دینی در مقام تفسیر متن دینی، متن وحیانی یا متن اصیل دینی بایستی نگاه به مخاطبان خود و وضعیت فکری و شرایط اندیشه و روحیات آنها داشته باشد و دین را یا متن دینی را روز آمد و عشری عرضه کند، به گونه‌ای دین را مطرح نکنه یا معرفی نکنه که برای هاضمه یا برای فهم و نیازهای مخاطبان عصر خود کارآمد نباشه. این را به عنوان یک اصل و مبنا مطرح کرده. ما این حرف را قبول داریم، حرف درستی است، ولذا قبلا عرض کردیم که این موضع گیری بولتمان در مقابل جمودگرایان، در مقابل اونهایی که نگاه قشری و سطحی به مفاهیم و آموزه های دینی دارند، این سخن درست است، اما به چه قیمت و تا کجا؟ بحث در حد و حدود این مطلبه. ببینید شما دقت که می‌فرمایید می‌بینید که ما نزاعمان با آقای بولتمان در این بحث ما بین همه و هیچ نیست. نزاع ما با ایشان این نیست که اون چه تو می‌گویی مطلقا باطل است و آن چه مقابل حرف تو است مطلقا درست است، نه که همه یا همه ی حرف تو درست یا هیچ نادرست، هیچی درست نباشه همهش نادرست باشه، اینجور نیست. ایشان سخنانی گفته است یا مطالبی مطرح کرده که در مواردی فل جمله قابل قبوله، اصل حرف شما قبول داریم، در مطلب اول هم عرض کردیم فل جمله میپذیریم، که گزارشگران وقایع در گزارش تحت تأثیر یک سلسله علایق و انتظارات و خصوصیات فکری خودشون هستن، که ممکن نیست، اما نه در حدی که جعل واقعیت کنه و اصل واقعیت را از اصل متزلزل بکنه، یعنی رو اون گزارش از اصلش متزلزل بشه. اینجا هم بگیم این حرف درستیست. یکی از رسالت هایی که عالمان دین داشته و دارند این استش که با مخاطب که مواجه می شوند چه در زمانهای مختلف و چه در زمان واحد، حالا در یک زمان هم همه مخاطبان در یک مستوا و مرتبه از فهم و درک و نیاز و خصوصیات نیستن، اینا باید در نظر گرفت. حرف بسیار خوبی است، کلم الناس علاقت و عقولهم العالم و به زمانه، اینا اون چیزایی است که ما در تعالیم دینی هم داریم و باید اینا توجه کرد. برای قشر جوان، برای تحصیل کرده، برای میانسال، برای بانوان، برای صنوف مختلف عالم دین نمیتواند کلیشه‌ای یک محفوظاتی داشته باشه، مثل بعضی ها که مثلا یک منبر حفظ کردن هر جا میرن همون منبر رو میخونن، این نمیشه، تبلیغ نمیشه. مبلغ و مفسر دین بایستی علاوه بر این که دین را میشناسد زمان و مکان و مخاطب خودش را هم بشناسه، و البته کار بسیار ظریف و مشکلی است. این حرف ایشان حرف درست است، ولی سخن ما اینه که حد و حدود این چیست؟ آیا تا اونجا میتوانیم پیش برویم که به انکار اصل یک آموزه مسلمات و محکمات یک دین منتهی بشه؟ حالا این دین هر دینی که باشه، بالاخره هر دینی برای خودش یک شالوده ها و آموزه های بنیادین و به اصطلاح یک محکماتی داره، مسلماتی داره که در اون سنت دینی به عنوان اصول، مبانی و مسلمات تلقی شده. آیا تا اونجا میتونه آدم جلو بره؟ تعبیر رو اونقدر دایره اش بر وسیع بکنه که اصل دیگه چیزی باقی نمانه؟ حتما جواب منفی است. یعنی این تعبیر یا این تفسیر و این بیان که باید به صورت عصری ارائه بشود اصل و اساس رو نباید متزلزل بکنه. این اون نقطه اساسی است که ما با جناب آقای بولتمان در این باره داریم و این نقد ما بر ایشان. ایشان روشش متاسفانه به این سمت رفته. هر کس اسطوره زدائی آقای بولتمان را بپذیره لاجرم در هر دینی به کار ببره، حالا چه در دین مسیحی، چه در دین اسلام یا هر دین دیگری، نتیجهش انکار غیر صریح مسلمات دین خواهد شد. و شما میدانید که انکار غیر صریح مسلمات در یک دین از انکار صریح خطرش به مراتب بالاتر. این را باید توجه کرد. یعنی گاهی یک فردی با نیت خیر، بعد گفتیم اینا ما کاری نداریم دیگه، تا آقای بولتمان خیر، فعلا بحث ما در ماقال هست، من قالش را کار نداریم، ماقال این هست. واقعا اینطور میشه که اگر چنانکه کسی بیاد صریحا انکار کنه، بگه آقا اصلا من وحی را قبول ندارم، اصلا من فرض فرمایید که معاد را قبول ندارم، خب مسلمان ها تکلیفشون روشن میشه، میگن آقا این فرد منکر عقاید ماست، مسلمان نیست، تسلیم نخواهند شد، حرفش هم گوش نخواهند کرد. اما حالا اگر بیاد بگوید که من وحی را قبول دارم، دین را قبول دارم، مسیح را قبول دارم، پیامبر را قبول دارم، اینا را قبول دارم، اما بعد طور اینا را تفسیر میکنه که با اونی که قبول نداره یکی میشه دیگه، چیزی نمیمانا. خب بس صد رحمت به همونی که از اول میگوید آقا من قبول ندارم، آدم خیالش راحت. رهزنی برای افکار و اندیشه های یک جامعه از این طریق فراوان است، یک دام شیطانی خواهد شد، ولو گوینده یا نویسنده خود قصد رحمانی داره، نیتش رحمانی است، اما شیطان از این بهترین بحث را میدن. خب آقای بولتمان اسطوره زداییش اینجور میشه. حالا اگر ما در خود مسیحیت فعلا عقایدش رو بگیم، عقاید مسیحی، یک مسیحیه بالاخره اصیل در آیین مسیحیت به تجسد معتقده، به حلول معتقده. درسته که ما این را رد میکنیم، فعلا ما به عنوان یک مسلمان رو رد میکنیم، اما در عرف خود مسیحیت اینا جزء آموزه های بنیادین اون حساب میشه. شوراهای تشکیل دادن و همین شاید که مصوبه های به اصطلاح این شوراهای کلیسا در نوبت های مختلف صادر کرده، اینا رو به عنوان آموزه های غیر قابل گذشت و حتمی و مسلم تلقی کردن. کفاره یکی از اصول مسلم آیین مسیحیت بسیار کفاره است. کفاره به همون معنای که اونو میگن، یعنی حضرت مسیح فرزند خدا، خدا آورد میگن مسیح آمد برای اینکه این گناهان بشر را که از آدم تا وقت بود اینا را شسلشو بده و تطهیر بکنه. به اصطلاح میگن خون حضرت مسیح خون خدا بود، اون ریخته شد، کفاره شد. این یکی جزو آموزه های مسلم مسیحیت. یا همون قصه رستاخیز، رستاخیز حضرت مسیحی که میگویند که به صلیب که او را کشیدن بعد داخل در قبر کردن، روز سوم آمدن بالای قبر دیدن که قبر شکافته شده است و کسی در قبر نیست. بعد ناگهان دیدن حضرت مسیح را که به آسمان ها می رود و یک بار دیگه او را دیدار کردن همه حواری ها بعد از اینکه او را به قبر گذاشته بودن. این مراحل جزء عقاید ایناست. ما این را رد می کنیم، اما عرض می کنم ما که رد می کنیم به خاطر اینه که اصل اینا را از بنیاد بگیم تحریفاتی در این آیین شده و نسبت های ناروایی. بله، نه به عنوان اینکه ما بخوایم اینا نه ببینید از کلم ایشون اصلا روشش، این روش دیگه فرقی ما بین این با حبوط نمیگذاره. شما میاد بگید نه ما قضیه حبوط را در کتاب مقدس ما قبول داریم، قرآن ما را نه، این حتی فرق. یا معاد جسمانی را، معاد را، معاد جسمانی را میگید ما قبول داریم. اما آقای بولتمان با این شیوهی که آمده به نام اسطوره زدایی گفته این همه زبان اسطوره است، جامعه امروز این را قبول نمی کنه، نسل امروز زیر بار این حرفا نمیره، پس بیایید اینها را بازخوانی کنید، ترجمه فرهنگی کنید، همه اینا را شامل میشه. قبلا هم به شما عرض کردم فرق است ما بین آقای بولتمان و برخی قبل از او. قبل از او در حد محدود بعضی از مطالب را گفته بودن اینا چیه؟ اینها اسطوره‌ایه. ایشان میگه کل زبان کتاب مقدس بالکل اسطوره است. تمام مطالبی که در رابطه حالا میرسیم به تدریج دیگه، خداوند با جهان چه رابطه‌ای دارد از نظر دینداران؟ میگن خدا فعال مایشا است، تأثیر میکنه، قدرت مطلقه داره، مشیتش تأثیر داره. میگن اینا هم اسطوره است. تاجی میفهم معجزات چیست در نگاه متدینان حضرت مسیح، دیگران میگه اینا زبان اسطوره است. یعنی این شیوه و روشی را که ایشان پیشنهاد میدهد برای تفسیر یا تعلیل متن دینی یا کتاب مقدس، حالا اگر همین راجع به قرآن هم کسی بیاد پیاده بکنه که کردن بعضی دیگه آرامی از دوتا این در جهان اسلام هم کسانی پیدا شدن و همین شیوه ها را به کار گرفتن. پس این یک تعلیل گرایی به عبارت دیگر افراطی است، یک روش تعلیل گرایی است که ولو به ظاهر منکر نیست. در دفاع از بولتمان میگن آقا ایشون انکار نمی کنه، تفسیر وجودی می کنن به اگزیستانسیالیستی. خیلی خوب، تفسیر وجودی، اگزیستانسیالیستی یا هر تفسیری که ایشان می کنه ما حرفی نداریم فعلا که الان اصلا اون حرف درسته یا نه. یه وقت نقد می کنید که اصلا اگزیستانسیالیسم غلطه، یه بحث دیگه، به اون کاری نداریم، به اون مبنای فکریش. اما این مبنای فکری را شما بخواهید در خدمت یا وسیله و ابزاری قرار بدید برای تعویل این متن که مسلمات این دین زیر سوال بره و انکار بشه، این روش هست. و آقای بولتمان روشش به اینجاها منتهی شده. خب پس این نقد همیشه هست بس شما که بله دوم که زبان اسطوره‌ای دانستن، اسطوره‌ای دانستن زبان دین یا این زبان دین را شما زبان اسطوره‌ای بدانید و برای به انگیزه این که مفاهیم دین را نو و روز آمد و حشری بکنید که برای مخاطبان امروز، فرهیختگان، دانشمندان و امثال اینها مورد قبول باشه، به قیمت این که بنیادها، محکمات، مسلمات دین زیر سوال بره، میگید این لبه شبش دروده، اصلا از بین میره، چیزی نمیمانه دیگه، اصلا الذین یؤمنون بالغیب دیگه واقعا نمیمانه، چون همه چیز رو ما داریم با بیان و زبان طبیعی، عادی، عرفی، اگر این اصلا متافیزیکی زفارت بکنه و وحی بیاید و انبیای بیاید، اینا واقعا دیگه این اصلای لغوی میشه. خب حالا یک مقداری اگر بحث را تطبیقی بکنیم، بولتمان گرفتاری ما نیست، گرفتاری مسیحیان هست، البته اونا هم بندگان برا آمدن در این باره حرفایی دادن، نقد کردن. گرفتاری ما کسانی است که در گذشته یافتان به همین روش با قرآن و با روایات برخورد کردن، ما با اینا درگیر هستیم، ولی نقدی که برای ایشون کردیم با اینا هم وارد در جهان اسلام، هم در گذشته قبل از حالا عصر جدید و هم در روزگار عاصر و عصر جدید، همین روشی که این آقای بولتمان در تفسیر و تعلیل کتاب مقدس به کار گرفته است، درباره آموزه های اسلامی، عقاید و احکام اسلامی به کار گرفته شد و من نمونه های خدمت رو عرض کنم. اولا در بین مذاهب اسلامی یک گروهی پیدا شدن، مذهبی و نحلهی به نام باطنیه، باطنیگرایان و باطنیه. باطنیه یک شعبهی هستن از اسماعیلیه، البته تمام شاخه های اسماعیلیه به این شدت باطنیگرا نیستن، ولی بالاخره باطنیگرایان در مذهب اسماعیلیه رخ نمودن و پدید آمدن، این را میتونیم بگیم، چون بعضی از نویسندگان من از ونهل باطنیه را یکی از القاب کل اسماعیلیه میدونن، ولی نه اینجور نیست. اسماعیلیه هم در درون خودش گرایش های مختلفی داره و یکیش به هر حال همین باطنیگرایان هست، وجه قالبی است. البته خب اینا چی میگن؟ باطنیگرایان همین حرفی که در تقریبا آقای گولدمان میگه، شبیه همین حرف را اونم منتها حالا اونا بر یک اساس دیگری، اونا بر اساس این که دین یک ظاهر دارد و یک باطن، قرآن ظاهر داره باطن داره، احکام ظاهر داره باطن داره، افراطشان در این است که به باطن چسبیدن و ظاهر را فرو گذاشتن. ببینید افراط و تفریط، نقطه مقابل ظاهرگرایان در جهان اسلام مثل حنابله، اهل الحدیث، اینا در زمان ما همین در حقیقت گروه های طالبانی و سلفی و اینا، اینها ظاهر را گرفتن. ظاهرگرایان دیگه داشتیم دیگه، من هم در جهان اسلام یک گروهی به نام ظاهرگرا بودن، هر گونه تأمل عقلی را مردود میدن. نقطه مقابلش باطنیه. پس یک این افراط و تفریط، ظاهرگرایان باطن را به کلی رد کردن، باطنگرایان ظاهر را سلام کردن. اعتدال آن است که میگوید جمع ظاهر و باطن، علامه طباطبایی سلام میشه اعتدال. خب یک مفسر میشود علامه طباطبایی، قرآن را تفسیر میکنه، روایات را تفسیر میکنه، میگه ما هم نوکر ظواهریم، هم شیفته بواطنیم، هم تابع ظواهریم، هم دل به باطن میبندیم، اینا با هم هستن، اصلا هم جدا نمیشن. ظاهر عنوان باطن است، باطن هم اون تکیگاه و قایت و مقصود ظاهره، اینا با هم هستن. ولی این باطنیگرایان اصلا ظاهر رو گذاشتن کنار. حالا من یک نمونه هایی میگم که ببینید چی رو گذاشتن کنار. اگر از اینها سوال بکنیم که آقا نماز داریم در اسلام، میگن بله، قرآن فرموده است که اقیموا الصلاة. اما نماز یعنی چی؟ خب نماز همه میگن که پیغمبر همون صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانیم یعنی من نماز میخوانم و نمازهای پنجگانه واجب مستحب دیگه، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، نماز اینه دیگه، با تکبیر شروع میشه، با سلام، با تمام پیدا میکنه، از کاری هست سجده رکوع ارکان غیره. اینا میگن نه، نماز این نیست، یک ظاهری است. باطن نماز در حقیقت دعا کردن برای امام است. یعنی شما اگه میخواد یک نماز گزار راستین باشید، بنشینید و برای امام دعا. حالا نگاه کنید اینا چه خدمه هایی هم میزن آفش، من یه لحظه درنگ داشته باشید چه خدمه هایی که امامیه و شیعه از همین افکار انحرافی افراطی کرده. ترجمه فرمیده شد بهانه میشه دیگه، میگم ببینید کسانی که بسته امامت کسی بخواد بر علیه امامیه حرف بزنه دیگه اون وقت میتواند کلی حرف بزنه. دیگه نگاه کنید اینایی که طرفدار امامت هستن میگن دیگه نماز نمیخوای بخونی، خود بنشین برای امام دعا. اما حالا کی گفته این را؟ آیا شیعه اسم اشعری هم این را میگه؟ آیا مثلا شیعه زیدی هم میگه؟ من دیگه جدا نکرد. بخشی از اتهامات رو من عرض میکنم به دلیل آشنایی که این زمینه ها دارم، بخشی از اتهاماتی که به شیعه اسم اشعریه، شیعه امامیه است، اصل شیعه همین شیعه امامیه است، کمن و کیفن و حمدالله قول مرحوم کاشف الغطا شیعه امامیه همه جا مطرح است، بخش عظیمی از اتهاماتی که وارد کردن به خاطر این شذوذاتی است که در درون شیعه منتها شاخه های انحرافی مثل همین باطنی که راست نماز رو اینجور تعبیر کرد. تیمم چیه؟ خب تیمم بالاخره تیمم و سعیدن طیبه این آیه قرآنه، ولی باطنی گرا میگوید نه خیر، تیمم یعنی فرا گرفتن معرفت از کسی که دانش آموزی از او مجاز است، معزون شما ازش دانش آموزی. البته اون میشه امام دیگه، اینا چون معتقدن اینا در امامت یه مقدار تفکر قلوب آمیزی دارن، اسماعیلی دیگه اینا امام را از پیغمبر هم بالاتر میدانن، این که پیغمبر هم باید پس از امام قرار داره قرار میگیره. البته برای امام چند مرتبه قائلن ها، چندین مرتبه برای امام قائلن اینا در مرتبه خودش. اگه خواستید به کتابهای مذاهب فرق از جمله همین کتاب فرق و مذاهب کلامی که حدیث تنظیم کردم خواستید اونجا رجوع بفرمایید، اینا هست عقایدشون در امام. حالا یه حالا تیمون هم یعنی زکات چیه؟ خب اقیم و صلات و آت و زکات میگن زکات یعنی ترویج و تعلیم معرفت مستحقان معرفت. حالا یه وقت شما میفهمایید که لکل شیء زکات و زکات العلم مثلا ترویجه و تعلیمه و یعنی عیب نداره این میشه جمع بین ظاهر و باطن، یعنی زکات مال بدر کن یک، زکات علمم بده دو، زکات هر چیزی که خدا بهت داده بده، میگه عیب نداره. این توسعه دادن در معنای زکات هست، عمق بخشیدنه. اما میگه اصلا این نیست، اون مراده هر چیز. بله خب یکی از واجبات و احکام مهم اسلام حج، رمز طلب معرفت از کسی است که با حول بشری به سوی او اقبال میکنند. اینم ارتحال پوچ کردن برای زیارت فانی خدا در حقیقت نه، این نه رمز آقا جمع اسطوره دیگه، زبان اسطوره بلکمان اینا اسطوره است، اسطوره زدایی کنید، یعنی این زواهر بذارید که نه معنی دیگه ای داره. برخی گفتند که نماز و زکات به معنای ولایت رسول اکرم و علی علیه السلام است. هر کس ولایت آنان را داشته باشد نماز برپا داشته و زکات داده است. یعنی همین دیگه کافیه. ولایت پیامبر، ولایت امیرالمومنین داشته باشید، نه دیگه نماز بخواید بخونید، نه زکات برپا. بهشت چیست؟ آ بهشت داریم؟ بله آقا بهشت داریم. چیه بهشت؟ علم باطن را میگن بهشت. دوزخ هم داریم؟ بله دوزخ چیه؟ علم ظاهر رو میگن دوزخ. خب چیزی باقی نمیمانه واقعا. پس یک نحوه تعویل گرایی افراطی باطنیه. کتاب خواستید رجوع کنید به این کتاب تاریخ الفرق الاسلامیه که من شما از مرزین کتاب نقل کردم، تاریخ الفرق الاسلامیه صفحه 192 الی 193. ابو اسحاق اسفرائینی، ابو اسحاق اسفرائینی یکی از علمای اشعری هست، اهل سنت، کتابی دارد در ملل و نحو در فرق به نام التفسیر فی الدین، ابو اسحاق سرانی و همچنین عبدالقاهر بغدادی. عبدالقاهر بغدادی یعنی کتاب داره به نام الفرق بین الفرق. عبدالقاهر بغدادی هم عصر سید مرتضی و شیخ مفید. عبدالقاهر بغدادی 426 بود کرده آقای ابو منصور عبدالقاهر بغدادی، معاصر با شیخ مفید و سید مرتضی. کتاب داره به نام الفرق بین الفرق، عقاید اینا رو که نقل میکنه، این باطنی گرایان رو نقل میکنه، اینجور میگه، میگوید که بله خطر این باطنی گرایان برای اسلام از خطر ملحدان و مشرکان که آشکارا با اسلام مبارزه میکنن به مراتب بیشتر. راست، یعنی این گونه تفسیرهای افراطی و تعبیرهایی که اصل دین را به طور کلی مخدوش میکنه، چون به نام دین هم تمام میشه، ضربهش خیلی بیشتره. کلام ایشون را خواستید ببینید، الفرق و بین الفرق، صفحه 282. یک حرفی هم مرحوم استاد مطهری داره در کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد دوم، کلام، جلدی که راجع به کلام و عرفان هست. ایشون هم میفرماید این باطنیه به قدری باطنی گرایی کردن و تعویل کردن که مذاهب اسلامی اینها را به عنوان یک گروه از اسلام به رسمیت نمی‌شناسند. نظام فهمان این همیشه است که دار التقریب یا مجمع تقریب که در مصر برگزار تشکیل شد، اینا خیلی سعی کردن یه نماینده اونجا بفرستن به عنوان یکی از مذاهب اسلامی، ولی هیچ که زیر بار نرفت. یعنی نه شیعه قبول کرد، نه پیروان مذهب جعفری، نه مالکی، نه حنبلی، نه حنفی گفتن ما نمی‌شناسیم. به عنوان یک شاخه رسمی از مذاهب اسلامی یا آیین اسلام بپذیریم. اینا فرمایش ایشون هم داره، آشنایی با علوم اسلامی صفحه 21 جلد 2 صفحه 21. خب اینا رو راجع به قدیم. اما در دوران جدید، در عصر جدید به بهانه دیگر، شکل دیگر، به بیان دیگر، یه گروهی پیدا شدن، یه مقدار اینها را هم افق‌تر هستن با گروه ما، چون در دنیای جدید زندگی می‌کردن. گفتن ما باید دین را طوری تفسیر کنیم که علم با علم جدید سازگار باشه، عالمان و دانشمندان این دین را قبول بکنن. لذا اگر از جن و از فرشته و از جبرئیل و از وحی و امثال اینا ما میشنیم حرف بزنیم، به همین ظاهر اینا رو معنا کنیم، به عنوان موجودات متافیزیکی زیر بار نمیرن. آقا دانشمندان زیر بار نمیرن، یا نسل معنوس به این مفاهیم علمی و تجربی زیر بار اینا نمیرن. چیکار کنیم؟ آقا ما همین سر جای خودمون محکم وایسیم، بگیم که آقا این است تو جز این نیست، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، خب این نمیاد، دعوت دین را قبول نمی کنند. پس بیایید تا تفسیر روزآمد کنیم، عصری کنیم دین را، تا مقبول عالمان، دانشمندان و شیفتگان به علم تجربی باشه. یک شخصی پیدا شد به نام آقای، حالا افرادی بودن البته، ولی یکی از شاخص من عرض میکنم که این فکر را مطرح کرد، به نام آقای سید احمد خان هندی. سید احمد خان هندی، بله، متولد 1232 قمری، البته و 1315. یک شخصیتی، زندگی نامه‌ای داره و شرح‌حالی داره و به عنوان یکی از نوگرایان و تجدد طلبان مسلمان در روزگار جدید ازش یاد میشه، پیشتاز تجدد طلبی هست در جهان معاصر. چطور سید جمال را به عنوان منابی خان اسلامی، اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی، اخوت اسلامی، مبارزه با استعمار، سید جمال به عنوان چهره پیشتاز این تفکر شناخته میشه. این سید احمد خان هم به عنوان یکی از چهره‌های پیشتاز این تفکر. چه تفکری؟ علم گرایی، تفسیر علمی کردن دین. خب حال یک چند نمونه از مطالب ایشون عرض میکنم. ببینید دقیقا گویا بولتمان هست، یعنی بولتمان قرن 20 میلادی با این آقای سید احمد خان قرن 14 هجری 13 و 14 هجری رو یه جور حرف میزن. منتها ایشون بر اساس آموزه های اگزیستانسیالیسم حرف میزنه. آقای گروزمان میگه ما تفسیر وجودی کنیم، تفسیر وجودی اگزیستانسیالیستی. آقای سید احمد خان میگه نه، ما تفسیر علمی کنیم. ایشون شیفته علم تجربه نیوتن و گالیله و همیشه از تجربه گرایی جان لاک و ایناست، اونجور تعبیر میکنه. ایشون اشاعت که نه شیعه نبوده، نه شیعه نبوده. حالا در بین شیعه هم هست، ناراحت نباشید، در بین شیعه هم وجود داره اینا. بله، حالا میرسیم شیعه همین الان در بغل دست شما، بغل دست شما در کشور شما هستن، همین حرفا رو میزنن و زدن. خب حال نگاه خوب دقت کنید ببینید چطور میشه. آقای سید احمد خان هندی، بله شما درباره وحی چه میفرمایید؟ سوال. ایشان میخواد وحی را که یکی از آموزه های مسلم دین اسلام قرآن کریم روایته میخواد برای ما تفسیر بکنه. میگوید وحی منشأ بیرونی ندارد، از جانب خداوند و از بیرون یک حقایقی بر قلب پیامبران یا پیامبر گرامی اسلام نازل شده باشد. واسطه ای هم به نام جبرئیل آورنده وحی از جانب خداوند برای پیامبر اینم در کار نیست. پس چیه وحی؟ میگه وحی از دل خود پیغمبر میجوشه، از اینجا سرچشمه میگیره. دل پیغمبر یک آینه ایست که اشراقاتی بهش میشه و این اشراقات را بعد باز به اصطلاح به سمت خدا باز میگردن، یعنی تنها اشراق میشه و این اشراقات را به خدا منتسب میکنه. اینجور نه اینکه واقعا یک حقایقی به او الهام بشه یا وحی بشه. پیغمبر یک موجودی است که کلام الهی از او صادر می شود، خودش، خودش در چشمه یک کلامه. گوشی است که سخن بی لفظ و بی آوای خدا را می شنود. وحی از دل او مانند سرچشمه می جوشد و سپس به سوی او روان می شود. تجارب روحانی او، جلال اصطلاحا میگن تجربه های دینی، تجربه های عرفانی، تجارب روحانی او دستاورد طبیعت انسانی اوست، خود او سازنده وحیه. او کلام نفسی خود را با گوش جسمانی خود میشنود، یعنی خودش به خودش وحی میکنه از درون و باطن و اون عمق روح خودش یک حقایق برمیخیزه و در این دستگاه فیزیکی و گوش خودش اینها را میشنود از درون خودش، نه از بیرون. چنانکه گویی دیگری با او سخن میگوید، البته تصور میکنه که یک کسی داره باشه حرف میزنه، اما نه، نجوای خودشه، خودش داره با خودش حرف میزنه از درون خودشه. خود را با چشم جسمانی خود میبیند، همون خیشتن درونی خودش را گویا با چشمان ظاهری خودش داره او را میبینه. چنانکه گویی شخص دیگری در بار برابر او ایستاده و با او سخن میگوید. گویی نه واقعا کسی دهیه کلبی نیست، واقعا جبرئیل به صورت یک انسان به نام دهیه کلبی نیومده کنارش بنشینه باشه حرف بزنه، نه خیر، همه در درون خودشه. تصور میکند کسی از بیرون داره باشه حرف، تصور میکند سخنی از بیرون به ایشون میرسه. این را من از کتاب، حالا ایشون یک کتاب دارد، اصل منبع ایشان هست تفسیر القرآن که 16 سوره قرآن را ظاهرا تفسیر کرده از اول تا جزء 16 یا 16 سوره را ترتیب افتادن، بالاخره بخشی از قرآن کریم را ایشون تفسیر کرده، تفسیر قرآن. این مطالب را من از کتاب تاریخ فلسفه در اسلام دارم نقل میکنم، تاریخ فلسفه در اسلام جلد 4 صفحه 206 207، که از کتاب تفسیر القرآن آقای سید احمد خان جلد 1 صفحه 32 نقل کرده. از تفسیر القرآن جلد 132 کتابی که من گرفتم جلد 4 صفحه 210 دانم. تاریخ فلسفه مال از خدمت شما که ولی میخواستم با خودم این را بیارم. بله، یک نویسنده هست ظاهرن پاکستانی هست یا هندوستانی هست، این را جمع کرده، مجموعه مقالات تحقیقی است در تاریخ فلسفه اسلام. جلد چهارمش عنوانش از رنسانس اسلامی، رنسانس در فلسفه اسلامی، یعنی همین نوگرایی ها، این افکار جدید که در فلسفه اسلامی رخ داده. حالا اسم کتاب، اسم نویسنده کتاب را هم دستان ذهنم نمید بعد از خب حالا این یک مورد که بحث وحی بود و جبرئیل. میام سراغ حبوط. آیات شریفه قرآن راجع به حبوط آدم. به اعتقاد سید احمد خان داستان حبوط آدم در قرآن شکل ادبی از بیان برخی حقایق اساسی درباره انسان به شکل ادبیه. این چیزی که آقای اولتمان میگوید اسطوره‌ای، سمبولیک و معنای ظاهری آن مراد نیست. یعنی آدم آمده باشه از بالای جای روی زمین قرار گرفته باشه. قل نهبطوا جمیعا، قل نهبطوا منها جمیعا. بله، زیرا چرا نیست؟ نگاه کنید چرا آقای سید احمد خان این حرف را میزنه؟ مبناش چیه؟ زیرا ویس خلقت انسان را در این جهان نتیجه فراینده های شیمیایی میدانست که در جهان طبیعت رخ داده است و در زمان معینی به عنوان صورتی از زندگی حیوانی پدید آمده است. یعنی نظریه تکامل علمی نگاه میکنه دیگه. در حوزه خلقت انسان علم جدید نظریه داروین میگه تکامل انسان در فرایند تکامل ریشه‌ای در طبیعت به وجود آمده. دیگه از یه جای دیگه اومده چی معنی چیه؟ نمیخونه با این رو بخوای معنا کنین قل نهبطوا منها یه جای دیگه این باید تعبیر بکنین. بنابراین ظاهرش نمیشه معنا کرد. یه تعبیر ادبیش ظاهرش مراد نیست باید تعبیر کرد. خب فرشتگان با خدا صحبت کردن. خدا یا بله چی میخوای خلق بکنی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا فرمود ای فرشتگان اینی جاهلان فلا اینا چی کار کنیم؟ این گفتگوها میگوید اینها واقعا نه اینکه فرشته‌ای وجود داره مثلا فرشته‌ای هستش و صحبتی شده گفتگوی شده اینا نیست. پس فرشته چی آقا؟ بالاخره شما فرشته را قبول داریم؟ میگه بله. اما فرشته معناش نیست که من میگم تعلیم تعلیل علمی. میگوید کلمه فرشته نماینده قدرت نامتناهی خدا و استعدادهای اشیاء است. استواری کوها. حالا فرشته چی چیه؟ به زبان علمی میخواد حرف بزنه دیگه. میخواد یه جوری بگه که عالمان هم بگن باریکلا ما این دین ها قبول داریم. اگه دین همین نیست که فرشته یعنی کوها و قدرت کوها ما قبول داریم و ما این دین را قبول داریم. روانی آب بحبه. آب روان بر لب جوی بنشین و گذر عمر ببین دیگه فرشته است. همین زبان آب فرشته است. قابلیت رشد گیاه. فرشته یعنی چی؟ یعنی گیاه میتواند رشد کنه میوه و بار بده. خدمت رو عرض میکنم که جذب و دفع الکتریشته به خیلی از این راحتتر علمیتر. همه عالمان میگن بهکاری کرده عجب دین یا روزگار باستان از قانون جاذبه با فرشته تعبیر کرده است. خیلی خوب ما قبول داریم دیگه. پس فرشته رو قبول داریم جای داریم الکتریشته جذب و دفع دیگه امروز با زبان روز اینجور بد حرف زد. اینا میشه کلمه فرشته. بسم الله. اگر بنا شد باب تعویل به بهانه اینکه میخوام علمی عرضه بکنیم روز آمد اخری خیلی خوب آقای سید احمد خان اینجور معنا میکنه، آقای بولتمان جور دیگه معنا میکنه، بعضی هم به سبک دیگر. وقت مثل اینکه به پایان رسید این ادامه این مطلب را در جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.